بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 19/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بعد از آنی که اصل حکومت و ولایت گفتیم از ضروریات است و در هر زمانی لزوم داره، بحث در شرایطش بود. گفتیم بر یه سنخ شرایط هم عقل قضاوت داره، هم آیات دلالت داره، هم روایات فریقین. و بیان عقلش رو اجمالا گفتیم، جوری که به اصطلاح امروزی یا دنیا هم قبول کنه. آیات هم فهرستش رو ذکر کردیم، بعد شروع کردیم تفصیل شرایطون. گفت شرط اول این بود که حاکم مسلمین باید مسلمان باشد، معتقد به اسلام باشد. و ای گفتیم سرش وقتی که بناس بر اساس مکتب اسلام کشوری رو اداره کند، قهرن باید معتقد به اسلام باشه. و علاوه بر این آیه شریفه قرآن دارد، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و دیگه سبیلی بالاتر از حکومت نیست. آیات دیگه هم دلالت داشت. شرط دوم عدالت، اینکه مرد عادلی باشد، ظالم و جائر نباشد. این هم گفتیم آیات برش دلالت داره، لا ینال عهد الظالمین، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، لا تطع منهم عاصما او کفورا، لا تطیعوا امر المسلفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. یه خیلی آیات روشنیه. علاوه بر این روایات هم دلالت داره. دو تا روایت ما خوندیم، یکی از کافی بود که لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال، یکم از محکم و متشابه. حالا روایت دیگری اون عبارت نهج البلاغه است که حضرت امیرالمومنین شروطی رو ذکر میکنن در این برای حاکم، خطبه 131 از نهج البلاغه است، از این نهج البلاغه های عبدو. معمولا شماره های دوست و سه تا ایور اوور میشه، غیر از او وسط های نهج البلاغه که اصلا ترتیب نهج البلاغه با هم فرق میکنه. یا حالا چی شده؟ بله، این خطبه 131 از نهج البلاغه عبدو که اولش از اینجا شروع میشه، ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته، و میرسد به اینجا، اللهم انی اول من اناب و سمع و عجاب لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صلات، که دومین کسی که نماز خوند فرماد من بودم. روایات دارد که اول نماز رو پیغمبر اکرم روز دوشنبه خوندن و حضرت امیرالمومنین روز سه‌شنبه، یه روز از پیغمبر هم متأخر بودن. اون وقت دارد حضرت دفاع از خودش میکنه و از اهل بیت در این خطبه تا به اینجا، این عبارت که دارد وقد علمتم، محل شاهد اینجا، وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین البخیل. شما میدونید، این میدونید از کجا میدونن؟ لابد روی اینکه حضرت مثلا فرض بگیرید که اینا میگه که شما به دستورات اسلام واقفید، یا مثلا آیات دلالت داره، یا سابقه خودش را که پیغمبر اکرم او رو معرفی کرده، فقط علمتم انه لا ينبغي، شاید هم مراد یعنی ارتکازی شما، همینطور که من عرض کردم ارتکاز بشرینه که اگر یه کاری رو به کسی بخواد محول کنه، این شرایطی رو درش معتبر میدونن، عالم باشد به اون کار، توانایی اون کارم داشته باشه، حق بازم نباشه که لاش بیذاره. این چیزیست که ارتکازن میدونن همه مردم، اینا هم همونا. لایم بقی در فقه محلا، آقایون لایم بقی رو ازش کراهت میفهمند و نوعا، ولی به حسب لغت اینجور نیست که لاینبغی دلالت بر کراهت داشته باشه، بلکه ظاهرش رو اگه بخوای بگیری همون حرمته. و لذا در فقه هم اگه ما روایاتی داشته باشیم لاینبغی داشته باشه، ما نمیتونیم حمله بر کراهت بکنیم، جرأت نمیکنیم، و این به نظر میرسه که منشأ اشتباه بعضی از آقایون هم شده باشد. مثلا فرض بگیرید در سروره راجع به این که آیا حلق برش متعین است یا نه، روایاتی دلالت دارد که سروره رم میگه واجبه براش حلق، که استفاده وجوب میشه. بعد یه روایت در مقابل ینبغی مثلا فرض بگیر یا لا ینبغی داره، ای رو خواستن قرینه بگیرن که پس اون روایات حمله بر مثلا استحباب بکنیم. ما میخواستیم تذکر بدیم که ینبغی و لا ینبغی که در روایات هست، بر حسب لغت باید معنا کرد، نه یه اصطلاحی که حالا در فقه جدید ما پیدا شده. در لسان العرب دارد یقال ام بغال فلانن ان یفعل کذا ای صلح له ان یفعل کذا. این بقاله یعنی صالح، و کأنه قالت طلب فعل کذا فانطلب له ای تابعه. بقی منش طلبه، بقا یعنی طلبه، البته معنی طغیانم هم معنی طلبم هم. کأنه مثل که شما یه چیزی که صلاحیت داشته باشه بشه، طلب میکنی اونو، اونم میشه. کنهو طلب کردیم ما اینو، اینم شو. وقت لایم بقی یعنی قابل طلب نیست، قابل این که طلبش کنی نیست، پس نمیشود، محقق نمیشه. حالا ببینید، میگه و کأنه قال طلب فعل کذا فن طلب له ای تابعه. تا به اونجا که میرسد میگه این بقا شی تیسر و تسهل. در اقرب الموارد هم دارد این بقا ای تیسر و تسهل. اجازه بفهم، ام بقا ای تیسر و تسهل تقول لا ينبغي لك ان تفعل ای لا يتيسر. نمیشه، آسون نیست، کاری مشکل آدم سراغش نمیره. یه وقت است یه چیزو میخوای، یه کاری میخوای بکنی، میشه. یه وقت نه، صلاحیت نداره، نمیشه. ای مثل نرود میخواهن این برسن، پس نرو سراغش، صلاحیت نداره، آسون نیست. لا ينبغي یعنی گرون تموم میشه، آسون نیست، صلاحیت نداره. حالا اگه گفتن لا يصلح، لا يصلح اقامت الحدود، مثلا چی؟ دلالت بر کراهت داره، دلالت بر کراهت نداره. ببین اذکر دل چرا ظهور در حرمت داره. لا يصلح ظهور در حرمت داره، صلاحیت نداره دی، صحیح نیست، نمیشه. آقا جون میخوام فلان کارو بکنم، نمیشه. نه نباید کرد، این کار آسونی نیست که بشه بکنی، پس ولش کن، یعنی خط بکش دورش. این معنی این که ما همچی شلش کردیم در فقه متأخر تو رساله هامون، لا ينبغي یعنی کراهت، همچی شله. میخوام بگم این سزاوار نیست. شما معنی که سزاوار نیست، نه، کار آسونی نیست، کار صالحی نیست. لا يصلح، همون که در لسان عرب گفت لا يصلح، صلاحیت نداره، صحیح نیست. خلاصش اگر شما در روایات فقه در یه مسئله دیدید، مثلا فرض گرفت فرمود برای سروره حلق واجبه، اون وقت یه روایت دیگر گفت لا ينبغي له که حلق رو ترک کنه، نمیتونی لا ينبغي دلیل بگیری که او واجب رو درش توجیه کنی. بعد این لا ينبغي صالح نیست، صحیح نیست. حالا وقد علمتم انه لا ينبغي، این صالح نیست، کار آسونی نیست، یعنی صحیح نیست. ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم، بر فروج و خونها و مال و احکام که میخوان حکم کنن نسبت به مردم، نوامیس مردم، مال مردم، جان مردم رو میخوای در اختیارش بذاری، و امامت المسلمین، یه کار کوچیکی نیست، یه همچی کار مهمی، صالح نیست برای چنین کسی. البخیل، آدمی که بخیل باشد و به مال علاقه داشته باشد، فتکون فی اموالهم نهمتو، هرس داره نسبت به مال مسلمون ها، که نهمه معناش او شدت هرس و آزه، که خلاصه حریصه برای خودش نگر دارد، بلکه مثلا به یه راه دیگه مصرف کنه، به مصرف شرعیش نرس. ولل جاهل فیضلهم به جهله، یا فیضلهم به جهله، آدم جاهل نمیشد حاکم مسلمین باشه. خب این در ضمن مسئله جهلم، علم جهلم اینجا ذکر میکنه. ولن جافی، جافی کسی که خشونت داره و سیء الخلق است. این عرض کردم در این جور چیزای مهم، یه وقت میبینی یه توندی، یه خشونت حاکم، این همه کاسه کوسه رو به هم میزنه. مامورین و اون کسانی که اصلا همی که دیدن این حاکم عصبانی شد، یه وقت میبینی تو این وسط تا میگه چشم باز کنی ده تا قتل شده، چقدر غارت شده. در اینجور چیزها کوچیکش هم خیلی مهمه. لذا در اون روایت هم حضرت فرمود که و هلمون یملک و بهی غضبه، این هم همون مضمونه. ولل جافی کسی که اهل اخلاق تنده، سیء الخلق است، ای حق ندارد حاکم بشه. فیقتعهم به جفای، مردم را از خودش میبرونه، مردم زده میشن، دل افسرده میشن و منقطع میشن از حاکم. خب بایستی که ارتباط داشته باشن مردم با حاکم، خواسته هاشونو بگن، درداشونو بگن. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ولل حائف للدول، اون کسی که خلاصه به قول ما میگیم حیف و میل میکنه، همون عوامی خودمون. دول جمع دوله است، معناش مال را میگن که متداول است بینشون. کلایتون دولتن بین الاغنیاء منکم. ای دول اینجا اگر حائف باشد، همینطور که این نهج البلاغه نسخه، وقت دول میشد، یعنی اون کسی که نسبت به اموال تعدی میکنه و بیجا مصرف میکنه و به عدالت رفتار نمیکنه در اموال. ولل حائف للدول، یعنی کسی که ظلم و تعدی میکند نسبت به اموال. فیتخذ قوما دون قوم، یه قومی را حسابی، مثلا پول حسابی بهشون میده و اسکورت خودش قرار میده و یه عده را محروم میکنه. اصلا اشکالی که طلحه و زبیر و حضرت امیرالمومنین داشتن همین بود که با اینکه اومدن بیعت کردن، بعد این همه بازی در آوردند و جنگ جمل و راه انداختند و ها، برای اینکه حضرت امیرالمومنین بیت المال را اون وقت یه چیزایی بود تقسیم کرد، یکی 3 دینار به همه رسید، به طلحه و زبیر هم مثل باقیه داده بود و اینا بهشون برخورد و گفتن که این خلاصه برخلاف سیره قبلی هاست و حضرت امیرالمومنین، خب سیره پیغمبر اکرم اینجوری بوده و اینا بهشون برخورد خلاصه از عدالت حضرت امیر. حضرت امیرالمومنین در یه جای دیگه نهج البلاغه دارد میفرماد این که مال اللهه، اگه مال خودمم بود به سویه به اشخاص میدادم. بالاخره حالا حیف که نداشتن یک چنین حکومت الگو و نمونه ای جون بگیره، از اول جنگ جمل و بعدم دنبالش جنگ، واسه همین تضعیف حضرت امیرالمومنین و گرفتاری حضرت امیرالمومنین به جنگ جمل سبب شد که معاویه تونست دست و پا خودش رو جمع بکنه و اون جون بگیره و بعد جنگ صفین، و بعدم از جنگ صفین جنگ نهروان زایده شد. هیچی، حکومت 5 ساله حضرت امیرالمومنین همه صرفه جنگ داخلی بود. همه اینا معلول یه مثلا فرض بگیرید که هوای نفتی که اول بعضی ها پیدا کردن. حالا بالاخره می فرماد ولل حاضی بکنه فیتخذ قوما دون قوم. اینجا خائف هم خوندن، اجازه بفهم آقا، خائف هم بعضی خوندن. اگه خائف باشه اون وقت دول نمیخونن، دول میخونن. جمع دوله معناش حکومت و غلبه، یعنی از حکومت و غلبه یه عده میترسه، مثلا فرض به زور خانها، کل گنده ها، از اونها میترسه، به عنوان رشوه مثلا بیت المال رو به اونا میده یا بیشتر از اونا اطاعت میکنه یا اینکه پست ها رو به اونا میده و به نتیجه با ظلم و تعدی میشه. که همونی که اول به حضرت امیرالمومنین میگفتن تو حالا معاویه رو هم قبول نداری، خب بیا اول بالاخره معاویه رو حالا تثبیتش بکن، سیاستن جون بگیری، بعدش وقت مثلا بله حضرت امیرالمومنین عقیدش این بود که کسی رو که بهش عقیده نداره 1 ساعت هم نباید سر کار بذاره. این بالاخره این سیاست خلاصه جهانی امروزی که برخلاف حق و عدالت باشه، این با منطق حضرت امیر المومنین سازگار نبوده. خلاصه لذا ولل خائف لده ولگه باشد، معناش این است یعنی یه دولت های همسایه، دولت های کوچولو، حکومت های خانخانی، اشخاص قدرتمند از اینا بترسد، اون وقت از باب رشوه یتخذ قوم دون قوم ریاست رو به اینا بده، مال رو در مثلا تیول اینا قرار بده. همین کاری که سیاست مداران جهان امروز میکنن و به نتیجه پست ها و اموال بیشتر در اختیار قدرتمندان قرار میگیره برای اینکه این پایه های حکومت خودشو تثبیت کنه. میفهمد این صحیح نیست. ولل خائف لده ول یا ولل خائف لده ول فیتخذ قومن دون قوم، فیتخذ یعنی به حسب مال یا فیتخذ به حسب ریاست و پست و مقام. ولل مرتشی فلحکم، خب امیر بالاخره قاضی هم معین میکنه، گاهی هم خودش قاضی میشه. حضرت امیرالمومنین خودش هم قضاوت میکرد دیگه، اصلا قضاوت مال حاکم مسلمینه، یعنی مال والی مسلمینه، منتها گاهی از اوقات قاضی نصب میکنه، گاهی از اوقات هم خودش قضاوت میکنه. اگه آدمی باشد که در مقام حکم رشوه بگیره، فیذهب بالحقوق، حقوقی را از بین میبره، و یقف بها دون المقاطع، حقوق را توقف میده دون مقطعش. اینجا دو احتمال میده، احتمال میده یعنی برخلاف حکم میکنه، احتمال هم میده همچی که میخواد او برسه سر بزنگا حق را مثلا به زید بده، پرونده رو راکت میکنه، مثل همین کار که حالا امروز میکنه، پرونده بره خیلی اعمال نفوذی چیزی، پرونده راکت میشه، ولی به نتیجه حق اون بابا تضییع شده. نه، باید سر مقطع حکم، یعنی اونجا که ثابت شد که حق مال این شخصه، حکم رو صادر کرد، حق ای بابا بهش برسد. اون دیگری هم که ظالمه و ناحق میگفته محکوم بشه، هر کی میخواد باشه. این ملاحظه کاری ها و محافظه کاری ها که حالا اگه بخوایم حکم بکنیم، این مثلا این شخص شخصیت دارد، یا مثلا فرض بگیرید فلانی بعدش میاد، یا اینی، حالا اگه حکم به ناحقم نیم کنیم، پرونده رو راکت میداریم، حالا میکنیم خب بریم با هم بسازید، حالا باشد، حالا بعد مثلا فرض بگیرید جلسه دیگر، بله یه پرونده مثلا 20 سال مثلا بمونه تو دادگستری. اینا هر دو مشمول همون یقف به ها دون المقاطع، واقف میکنه حقوق را دون اونجا که مقطعش است، یعنی اونجایی که محل قطع و بریدنه، یا واقف میکنه یعنی برخلاف حکم میکنه، یا نه ولی حکم هم نکنه، همون راکت گذاشتن. رشوه میگیره برای که پرونده تأخیر بندازه، این خیلی معموله. بله. ولل معطل لسنه، کسی که سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تعطیل کنه، اینم حق نداره حاکم مسلمین بشه. فیهلک الامه، این شخص به وسیله کارش امت را هلاک میکنه. اینجا مجموع این شرایطی که اینجا ذکر شد، دو شرطش خیلی شرط اساسی، یکی عدالت. خب وقتی عدالت به تمام معنا باشد، در حکم ظلم نمی کنه، در اموال عدالت و رعایت می کنه، در مثلا فرض بگیرید سنت پیغمبر اکرم و اجرام اینا دیگه همه تقریبا همون جامعش عدالت به معنای مصطلح ماست. و یکی هم علم که فرمود جاهلم نباید باشد. اون وقت البته کسی هم که بد اخلاق و تنده چه اشکال دارد بگیم از باب این که مسئله مهمی است و ما میدونیم یه وقت یه کسی بد اخلاقیش بر خودشه، تو خونش بید چرا هرچی میخواد هرس بخوره، اما کسی که در رأس یه حکومت میخواد قرار بگیره یا اگه بخواد تند بشه، عرض کردم ولو غضب این شخص به حدی برسد که دیگه تکلیف هم ازی ساقط بشه، اما همون قصورش ای آثار سوءش زیاده. بنابراین ما شرط بدونیم اینو که آدم بد اخلاق تون حق نداره حاکم مسلمین بشه، یعنی سنت پیغمبر نه، سنت یعنی روش، سنه مستنن نبی یعنی روش. این که ما میگیم کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم دو چیز، یکی کتاب خدا یکی سنت، البته سنت پیغمبر اکرم به عقیده ما و اندازش که از خود پیغمبر میدونیم اونیشو که نمیدونیم از طریق ائمه علیهم السلام ما همون سنت پیغمبر رو میدونیم. سنت پیغمبر اکرم مثل کتاب خدا برای ما حجت است، برای اینکه خیلی چیزا در کتاب خدا نیست. خدا تو قرآن فرموده اقیم السلام، نماز زود 4 رکعته، این که تو قرآن نیست، این یه سنت پیغمبر دست میاد. سنت یعنی مستحب، سنت یعنی روش پیغمبر. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا یعنی مستحب خدا، نه، سنت الله یعنی اون روش خدا، اون عمل خداوند تبارک و تعالی. اینجا سنت پیغمبر اکرم یعنی روش پیغمبر اکرم. قول سنت، قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، اینا همه مصداق سنته. خب حال میخواد یعنی به این معنی که جوری نباشه که تعطیل بشه، حتی مستحبات هم اگه چون به طور کلی کسی بی اعراضش بکنه اونم مشکله. یه وقت هست یه کسی نمیرسه نماز شب بکنه، اما یه وقت نه اصلا بی اعتنایی میخواد بکنه، اونا جایز نیست. خب این هم یه روایت بالاخره، عبارت نهج البلاغه، که از این عبارت ما میفهمیم شخص ظالم، شخصی که بر خلاف حق عمل بکنه، این حق ندارد امام مسلمین و حاکم مسلمین باشه. روایت دیگری با تو هم نهج البلاغه نامه 62 او آخران نهج البلاغه است، میفرماد حضرت ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها. من تأسف میخورم از اینکه والی بشد امر این امت را اونهایی که یا سفیه یا فاجر، عقلشون کمه، عقل و تدبیر ندارن، نمیتونن اداره کنن، و یا اینکه فاسقن. فیتخذو مال الله دو ولا. حالا البته احتمال هم میدهد که عطف تفسیری هم باشه، چون که آدم گناهکار خودش یه رگ سفاهتی هست، ولی که آدم عاقل فطرتش اقتضا میکنه که طبق فرمایشات خدا عمل بکنه. و سفیه به معنی اعم تقریبا شامل فاجر هم میشه. فیتخذو مال الله دو ولا، وقتی که امر امت دست سفها و فجار ورد، مال خدا را متداول بین خودشون دست به دست میکنن، از شاب شاهزاده ها و به درباری ها و مالش میرسه. دول جمع گفتم دوله یعنی متداول یعنی دست به دست. و عباده خولا، بندگان خدا را هم عبد خودشون قرار میدن. بله اون میشه مقام و صالحین حربا و الفاسقین حزبا، مردمان صالح را باشون در جنگ و ستیز میشن و اونایی که فاسقن اونا وابسته میشن به دربار و مثلا اختیارات و حکومت دست اونها میاد، پست ها دست اونها میاد. این میفرماد من تأسف میخورم از اینکه چنین چیزی بشه. خب من که مبغوض حضرت امیرالمومنین که همچی چیزی. اینم یه عبارت. عبارت دیگر فرمایش حضرت سیدالشهدا، حالا من یادش کردم اگه پیدا کنم کجا یادداشتش کردم که دیروز ایشون هم اصرار داشتن. بله بله میدونم خودم، بله همون وقت من میگردم از بینم کدوم من یاد داشتش کردم از بس که دفتر ما شلوغ و پلوغ شده. بله اینجا ما از ارشاد مفید نقل کردم دیگه، حالا سندشو نمیدونم. ارشاد مفید این چاپی که ما داریم صفحه 186. وقتی که اهل کوفه نامه هایی به حضرت سید و شهدا می نویسند و دعوت می کنند، یه قیام حضرت سید و شهدا یه قیام کورکورانه نبوده، با خیلی مقدمات بوده. بالاخره نامه هایی که زیادی که می نویسند، اون وقت حضرت امیرالمومنین نماینده میفرستد مسلم را برای اینکه اوضاع رو بررسی کند و گزارش بده و اونم گزارش صحیح میده. و بعد نامه هم حضرت سید الشهدا به اهل کوفه در جواب نامه هاشون مرقوم میفرماد. اون وقت در ضمن نامه امام حسین این هست: فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امامی که امام به حقه و الا امام گفتیم به حسب لغت امام قاتل و ائمه الکفر ائمه جور اونام امامه، اما امامی که اینجا حضرت میفرماد یعنی امامی که حق امامت داشته باشه. مل امام یعنی امام به حق نیست الا الحاکم بالکتاب، کسی که بر طبق کتاب خدا حکم بکنه. القائم بالقسط، ای به عدالت هم قیام بکند و عدالت رو در مردم اجرا بکند. الدائن به دین الحق، معتقد به دین حق باشد. الحابس نفسه على ذات الله، خودشو حبس کرده باشد برای خدا، یعنی هوای نفس درش نباشد. اینا از عدالت یقته بالاتر است. بله کسی که خودشو وقف کرده برای خدا و تحت تأثیر هوای نفسش قرار نمیگیره، بالاخره داره نفی حکومت اون حکام جور و اینها رو میکنه. بله آخه نمیدیم اله ها به سفته اون بله بسیار خود معلکه. بله روایات دیگرم به این معنا زیاد داریم. اینجا در اصول کافی یه روایتی هست که در جلد اول صفحه 184. اون وقت محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن العلی ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو وال متحیر. اینا در خود همون مسئله امامت و لزوم امامت روایات هم مناسب بود نوشته بشه. من عرض بکنم من خودم روایت خیلی جمع کردم نوشتم و این چیزایی که ما اینجا عرض میکنیم همیشه از باب نمونه است. بعد آقایون اگر روایاتی چیزی پیدا کردن یا پاورقی یا هر چیزی بالاخره جمع آوری کنید بنویسید روایت هایی که دلالت داره یا اقلا به مضمونش اشاره بکنید. حالا اینجا میفرماد کل من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه از جانب خدا فسعیه غیر مقبول و هو وال متحیر تا به اینجایی که والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل. ظاهر امام ظاهر لازم است که خلاصه زیر چترش زندگی کنیم. اصبح والا طائعا و ان مات على هذه الاحاله مات میتت کفر و نفاق. وقت دنبالش. حالا من این اصل روایت مال اونجایی که روایاتی که برای اصل این که امام و حکومت لازمه و این نکته من عرض بکنم تمام روایاتی که ائمه ما برای امامت ذکر کردن که مردم بدون امام، بدون حجت، بدون هادی، بدون کسی که مثلا دین را از تغییر و تحریف نجات بده، این نمیشد زمین بدون اینها باشه. ولو ائمه ما در اون زمان در مقابل حکام جور نظرشون تثبیت امامت خودشونه، اما ملاکات و او تعلیلاتی که در روایات هم میفهمونه که خلاصه در هر زمان مردمی امامو لازم دارن این حاکم را. این اجمالا از همه روایت های معنا فهمیده میشه. او داستان هشام مثلا با عمر ابن عبید و اینا خلاصه تمام فرمایشات ائمه و احتجاجاتی که اصحاب ائمه دارن همه اینا اون ملاکات و تعلیلاتش رو وقتی که بررسی کنید این دلالت میکنه که فی کل عصر و زمان همین که تعبیر این عبارت امام ظاهر عادل باید انسان داشته باشه. و ما تمیتت کفرن و نفاقن یا ما تمیتتن جاهلیرم شما استبعاد نکنید، مثل همون که من ما تبلا وصیتن ما تمیتتن جاهلیرم. خب وقت حالا محل شاهد این تیکه و علم یا محمد ان ائمت الجور، این روایت صحیح هم هست، و علم یا محمد ان ائمت الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا و اضلوا. خلاصه ائمه جور اینا معزول از دین خدا هستن. وقتی معزول از دین خدا هستن نمیتونن حاکم مسلمین باشن که میخوان بر طبق اسلام برای مردم قضاوت یعنی حکومت بکنن. بالاخره این رو تم اصول کافی جلد اول صفحه 184. اینم یه روایت که هم در رو باب میشد نوشت در اصل لزوم حکومت همین زیلشو در اینجا. اینجا من یه نکته عرض بکنم، در کتب اهل سنت ما بررسی کردیم کتاب هایی که راجع به امارت اینا کتاب الاماره دارن در کتب حدیثشون و فقهشون و در کتب ما متاسفانه ذکر نشده. سه سرش هم ظاهرن همین است که علمای ما دیدن که خلاصه حکومت افتاد دست ظلمه و اینها و روح یأس پیدا کرده بودن از این که بخوان مسائل حکومت رو مطرح کنن. همینطور که الان ما اگر بیایم مسائل عبید را مطرح کنیم و بشینیم کتاب فقه، کتاب العتق و کتاب مکاتب و ام ولد و اینا رو بحث کنیم، به ما میخندن، میگن مثلا چه موضوع نداره، بر چی بحث میکنی؟ در نظر فقهای ما مسائل مربوط به امارت و حکومت اینجوری شده بود که انهو و لذا در کتب فقه عنوان نکردن، چنانچه امر به معروف هم متاسفانه این اواخر دیگه از کتب فقه داشتن مینداختن. این فقهای اهل سنت و همینطور کتب حدیثشون کتاب الاماره داره، وقت روایات در اینها زیاد هست، به خصوص در کنز الامال در کتاب الامارش دیگه هر چه بخوای روایت دار. این روایات بعضی روایتاش مثلا مضمونش ترغیب در امارت و فضل امارت و فضل حکومت، روایات زیاد. از اون طرف روایات از تحذیر از امامت و تخویف و مخصوصا مذمت عمال جور و اینکه عمال جور فنار هستند، اینجوری هم روایت. یه سنخ روایتش داره از سلطان ظل الله فلعرش، یه سنخ روایتش داره از سلطان العادل المتواضع ذل الله فی الارض بر عمرو. این مجموعه روایت ها، بعضی روایتاش دارد که سلطان و حاکم بایستی که دستورش را عمل، اگر چنون چه عبد حبشی مجدع الاطراف هم بر شما امیر قرار دادن اطاعت. از اون طرف بعضی از روایتاش دارد که نخیر، اگر چنانچه کسی اطاعت خدا نیم کند عمل اطاعت نکنید. مثلا در کنز المال این روایت 14872 میگه لا طاعت لمن لم یطع الله، لا طاعت لمن لم یطع الله، هم امن انس یعنی احمد از انس ابن مالک نقل میکنه، یا من امرکم من الولاد به معصیت فلا تطیعوه، لا طاعت لأحد فی معصیت الله انما الطاعت فی المعروف، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینا پشت سر همه تو همون کنز العمال از 14872 شروع میشه تا چند تا رو بتن. مضمون این است که بایستی یک شخصی که فقیه است، ولی حالا مثلا فقیه اهل سنت بر طبق سبک خودشون میخواد این روایت رو جمع کنه، نباید هم تو یه روایت نگاه کنه از سلطان ظل الله یه چیزی پس هر چه گفت عمل کرد، یا مثلا اطاعت کنید امیرتون و امکان عبدن حبشیان مجدلت رو اینو به اطلاقش بگیره تا گاو و ماهی بره. نه، شخص فقیه بایستی که روایت ها رو با هم جمع بکنه، یه روایت میگه از سلطان ظل الله، یه روایت میگه از سلطان العادل المتواضع ظل الله، خب اینو باید جمع کرد، حمله مطلق بر مقید کرد. یه روایت میگه اطاعت کنید امیرتون ولو عبد حبشی هم باشه، خب بله، اگه حضرت امیر المومنی یه عبد حبشی رو استوندار یه جا میکن، خب باید عمل کرد. از اون طرف این روایت ها میگه اگر چنون چه برخلاف عمل میکنه اطاعت نکنی، لا طاعت لمن لم یطع الله، مجموع روایت هایی که با هم جمع بکنی، حمل مطلق بر مقید بکنی، متعارض ها رو با هم جمع بکنی، نتیجهش این میشه. اگر چنونچه حاکم بر حقی باشد و بر طبق اسلام عمل میکنه، اطاعت کن و الا اطاعت نکنی. این وقتی که یه روایت مثلا میگه ات الامیر، قرآن میفرماد لا تطیع او امر المفسدین لا تطیع او امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. خب پیداست قرآن مقدمه. بنابراین نه عقل، نه منطق، نه شر اینا هیچ حکم نمی‌کنه به اینکه دیگه سلطان ولو ظالم جائر ای اطاعتش لازمه. حتی بعضی از روایتاش تو همین کنز المال داره که اگر چنون چه سلطان بر خلاف عمل میکنه شما اطاعت نکن و اگر خون شما در این راه ریخته بشه مانعی نداره. مثلا یه همچیزی تعبیر اینجوری هم داره. بنابراین جمع باید بکند یک نفر فقیه، ولو مثلا فقیه اهل سنت، این روایاتو با هم باید زمیمه کنه. اون میگه سلطان ذل الله، اون میگه سلطان عادل متواضع ذل الله، اون میگه امیر رو اطاعت کن، اون میگه اگر لم یطع الله اطاعتش نکن. با هم باید جمع کرد این روایت ها رو. همطور یه روایت رو بگیریم از سلطان ذل الله، این کاری که آخون درباری ها میکردن، این خیانت هم به قرآن و هم به سنت و هم به عقل و هم به فقه و به همه چیز. صلی الله علی محمد و آله.